تفسیر قرآن کریم صوت شماره 122 سوره ابراهیم آیات 32 تا 52.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 32 سوره مبارکه ابراهیم، آیاتی که در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلامه و دعاهای بسیار مهمی که حضرت ابراهیم در پیشگاه خداوند انجام میده. حالا خداوند متعال در ادامه معرفی خودش به کفار و مشرکین مکه، چون این سوره سوره مکی است، و برای اینکه اونها بفهمند که خداوند چه حقیقتی است و اون چیزایی که اونها به عنوان بت و شریک در کنار خداوند قائل شدن چقدر پایین هستند، در ادامه خداوند بر معرفی خودش میفرماید آیه 32: الله الذی خلق السماوات والارض، خداوند همان حقیقتی است که آسمان ها و زمین را آفریده، و انزل من السماء ماء، و از آسمان آبی نازل کرد، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، و با آن میوه ها را برای روزی شما بیرون آورد، و سخر لكم الفلک لتجری فی البحر بامره، و کشتی را رام شما نمود، مسخر یعنی رام کردن، تا به فرمان او در دریا به حرکت درآیید، و سخر لكم الانهار، و برای شما نهرها را نیز در اختیار قرار داد. تو این آیه جالبه، از سه تا زاویه به مسئله آب نگاه میکنه: آب باران که فرود میاد و مایه حیات و بیرون اومدن رزق و روزی از زمین برای انسان هاست، یکی آب دریا که مسیر عبور کشتی هاست، و یکی هم آب نهرها که باعث میشه این آب باران و آب دریا به مناطق بی آب از طریق اونها برسه. تسخیر هم که اینجا میفرماد سخره هم به معنای بهره گیری از منافع، مثل بهره گیری از منافع خورشید و ماه و اینا، هم به معنای تسلط کامل و سلطه کامله، رام شدن اون برای انسانه، مثل تسخیر کشتی ها، نهرها، که برای هر دو به کار میره. آیه 33: و سخر لكم الشمس والقمر دائبین، و خورشید و ماه را که دائم در حرکتن. دائبین از دعب به معنای عادت مستمره، به تسخیر شما در آورد، که مشخصه اینجا معناش دیگه تسلط نیست، ما که به خورشید تسلط نداریم، یعنی از منافعش بهره مند میشیم. و سخر لكم اللیل و النهار، و نیز شب و روز را برای شما مسخر ساخت. میفرماید ببینید خورشید یه نیروگاه عظیم، تمام نور و انرژی از نورش استفاده میکنید برای روشنایی، از انرژیش استفاده میکنید برای نفرسانی به انسان ها، برای رشد گیاهان، دائما در کاره. مثلا یک لحظه شما میبینید این خورشید، ماه، با این همه نفرسانی، مثلا یه روز یا نصف روز کارش تعطیل شه، اگه ذره وقفه باشه تو کار خورشید، ماه، مثلا زندگی انسان ها مختل میشه. خب ببینید خداوند یه همچین حقیقتی است، یه همچین فضایی رو برای شما فراهم کرده، از بس که برای شما نعمت فراهم کرده نمیبینیدش. اگه یه نصف روز شما رو از کار خورشید بی بهره کنه، نظر خورشید برای شما کار کنه، اون وقت میفهمید چه خبره. آیه 34: و آتاکم من کل ما سالتموه، و از هر چیزی که از او خواستید به شما داده شد، یعنی نیاز شما بود. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، و اگر نعمت های خدا را بشمارید هرگز آن را شماره نتوانید کرد. چقدر زیبا، اینقدر نعمت های خدا زیادی که اصلا نمیتونید اینو به حساب در بیارید، اصلا از دایره تفکر و تخیل و تصورات و محاسبات شما بیرونه. خیلی این عبارت و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها رو ائمه ما توی ادعیه شون به کار بردن، برای اینکه خداوند رو تعظیم کنن، بزرگ بشمارن، مثل امام حسین علیه السلام در دعای عرفه: ان الانسان لظلوم کفار، به راستی که انسان ستمگر و ناسپاس است. یعنی از نعمت‌های خداوند به جای اینکه در راستای اطاعت خداوند استفاده کنه، در راستای نافرمانی خداوند استفاده می‌کنه، میشه کفار. به جای اینکه شکور باشه، کفاره. یا به جای اینکه از این نعمت‌ها استفاده کنه برای خدمت به خلق، بر پایه قسط و عدل در دنیا، ظلوم، بسیار ستمگره. انسان باید اهل قسط و عدل باشه، اهل شکر باشه، ولی متاسفانه لظلوم کفار، نقطه مقابلش، یعنی خداوند عوامل تولید و توسعه و قسط و عدل رو همه رو در اختیار ما قرار داده، ولی ماها به خاطر مدیریت غلطمون یا توزیع ظالمانمون یک فضای بدی رو ایجاد میکنیم بین انسان‌ها. این که ما میگیم امام باید باشه، همینه دیگه. امام با مدیریت صحیح سیاسیش و با توزیع مطلوب از این آتاکم من کل ما سألتموه استفاده میکنه و قسط و عدل رو برقرار میکنه و انسان‌ها رو میندازه در وادی شکر. ولی غیر معصوم چی؟ از این آتاکم من کل ما سألتموه سوء استفاده میکنه، میفته تو دام لظلوم کفار. اصلا هر آیه‌ای رو که انسان نگاه میکنه، یه نگاه سیاسی، یه نگاه مهدوی، یه نگاه با شناخت خلیفه خدا، حجت خدا به انسان میده، اگه انسان دقیق نگاه کنه به این آیه. حالا تو این آیات که در پیش داریم، یه سیمایی از حضرت ابراهیم علیه السلام و دعاهای بسیار عالی، خیلی دعاهای بسیار آموزنده است. آیه 35: و از قال ابراهیم، و زمانی را که ابراهیم گفت، اینو به یاد آورید، رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارا این شهر را، یعنی شهر مکه را، شهر امنی قرار ده، و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و من و فرزندان پیروانم را از پرستش بت‌ها دور نگاه دار. حضرت ابراهیم دو بار تو مکه دعا کرد. یه بار، بار اول موقعی که حضرت اسماعیل و حضرت هاجر رو تو اون اسکان داد که در آیه 126 بقره داریم. اونجا حضرت ابراهیم به خداوند متعال عرضه می‌دارد که رب اجعل هذا بلدن آمنا. بلدن نکره اومده. چرا؟ چون اون سرزمین اون موقع براش ناشناخته بود. تازه همسرش هاجر و فرزندش حضرت اسماعیل اونجا اسکان داده بود. بلدن اومده، کلمه نکره اومده. اینجا دقیقاً همون آیه است. متو جالبه. اینجا دیگه بلدن نیومده، نکره نیومده، معرفه اومده که عرضه می‌دارد رب اجعل هازل، الف لام داره، هازل بلد آمنا. چرا؟ چون اینجا دیگه این شهر معرفه شده، آشنا شده، بچه این شهر رو این محل شدن. یه جمعیتی داره به سمت مکه میاد، تو اون شهر مقیم میشن، یواش یواش اون شهر داره برای اینکه یه شهر کامل بشه پایه‌ها شکل میگیره. اینجا دعای حضرت ابراهیم اینجوریه: پروردگارا این شهر را، البلد که معرفه هم هست، رو شهر امنی قرار ده و یک دلسوزی بسیار عالی برای نسلش. انسان‌های الهی اینجوریان، افق دیدشون بلنده. برای نسلشون دعا میکنم که من و فرزندانم، نسلم رو از پرستش بت‌ها دور نگاه دار. که مشخص حضرت ابراهیم هم میدونه یکی از بزرگترین آفتی که تو این مسیری که قرار داده ممکنه در آینده پیش بیاد، بالاخره مسیر حق تا برسه به اون نقطه آرمانی و به اون قله فرج به دور از آفات نیست. یکی از اون آفات شرک، پرستش بت‌هاست که داره حضرت ابراهیم برای فرزندانش دعا میکنه برای نجات اونها از این آفت. آیه 36: رب انهن اضللن کثیرا من الناس. پروردگارا آنها بسیاری از مردم را گمراه ساختند، یعنی اون کسانی که بت میپرستند یا در آینده میپرستند. فمن تبعنی فانه منی. پس هر کس از من پیروی کند از من است. کسی که میگه من موحدم باید از خلیفه خدا، حجت خدا، تبعیت داشته باشه و الا میفته توی پیروی تواقیت و اونها مشخصه که چه بلایی سرش میارن و به چه خسارت ابدی دوچارش میکنن. فمن تبعنی، هر کس از من، ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، تبعیت کنه از منه. و من عصانی فانک غفور الرحیم. و هر کس هم نافرمانی کنه دیگه با خودت دیگه. شما هم که غفور الرحیمی، آمرزنده و بخشایشگر، دیگه خودت میدونی هر جوری خواستی باش حساب رسی کن. که در ذیل این آیه خیلی روایات داریم که اشاره میکنه به پذیرش ولایت پیامبر و آل پیامبر، که هر کس از اونها تبعیت کنه از اونهاست. حالا روایتش زیاده، اما یه روایتی که میتونه جالب باشه، بهار الانوار جلد 46 صفحه 338، که میگه یک فردی به نام سعد ابن عبدالملک اومد پیش امام باقر علیه السلام و امام باقر او را سعد الخیر نامید، و در حالی که او از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان بود که از بنی امیه بود. بعد این پیش امام باقر علیه السلام اومد و به شدت منقلب بود، گریه میکرد. امام باقر علیه السلام بهش گفت چرا گریه میکنی؟ او گفت چرا گریه نکنم که من از بنی امیه ام، انا من الشجره الملعونه فی القران، من از اون شجره ملعونه قرانم. یعنی خودم هم میدونم نسبم بده ولی دوست ندارم. امام باقر علیه السلام فرمود لست منهم، تو از اونها نیستی، انت امویون، من نا اهل البیت، تو اموی هستی اما از ما اهل بیتی. آیا نشنیده ای قول خداوند عز و جل یحکی عن ابراهیم علیه السلام، که حکایت میکنه از ابراهیم علیه السلام، فمن تبعنی فانه منی، که هر کس از من تبعیت کنه از ماست. یعنی معیار پیوندهای مکتبیه و این خیلی امید بخشه. اگر کسی از یه خانواده بد، از یه نسل بد، اصلا ولادتش مشکل داشته باشه، از این دیگه بالاتر، ولی بیاد واقعا صادقانه خالصانه پیروی کنه از اولیاء الهی، از معصومین، این قطعا اهل نجات خواهد بود. چون اصل پیوندهای مکتبیه، نه پیوندهای خونی و خویشاوندی. فمن تبعنی، نه هر کس فامیل من باشه، هر کس از من تبعیت کنه، فانه منی. خیلی نکته مهمی سین. چهار تا کلمه است ولی یه دریا توش حرفه. اگه آدم متوجهش باشه ممکن اصلا مسیر زندگی انسان رو عوض کنه. آیه 37، حالا ادامه دعاها که به خداوند متعال اینجوری عرضه می‌دارد حضرت ابراهیم: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه‌ای که حرم توست ساکن ساختم. ربنا لیقیم الصلاة، پروردگارا تا نماز را برپا دارند. یعنی چنین کردم تا نماز را برپا دارند، ارتباطشون با شما ارتباط مطلوبی بشه. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، پس تو دلهای گروهی از مردم را متوجه آنها ساز. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، و از ثمرات به آنها روزی ده شاید آنان شکر تو را به جای آورند. حالا اینکه میفرماید دلهای اونها رو متوجه اونها ساز، اینو تو روایت مشخص میکنه. در کافی جلد 8 صفحه 312 امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فجعل افئده من الناس تهوی الیهم میفرماید که مقصود ابراهیم علیه السلام زیارت کعبه نبود، وگرنه میگفت الیه، یعنی مفرد می آورد. این که میفرماید الیهم یعنی یه جمعی رو مد نظر داره. به خدا سوگند مایی مقصود از دعای ابراهیم علیه السلام، که هر که در دل هوای ما کند حج او پذیرفته است و الا خیر. یعنی حقیقت حج رسیدن به ولایت معصومه، راه رسیدن به الله، ولی الله، حجت الله، خلیفت الله. این که بعد از شهادت حضرت رسول انسانها رو از گرد اهل بیت دور کردن، یعنی در واقع اونها رو از راه خدا دور کردن، از مسیر صحیح دور کردن، چون راه رسیدن به الله جز از طریق ولی الله و حجت الله و خلیفت الله ممکن نیست. ما دیدیم تو طول تاریخ کسانی که از گرد اهل بیت دور بودن چقدر دور شدن. بله، کسانی هم که تو مسیر اهل بیت بودن ممکنه حالا توی مسیری بالاخره شیطان قسم خورده سر صراط مستقیم بشینه، ممکنه باعث انحراف اونم شده باشه، ولی اونی که دیگه ولی الله، خلیفت الله رو کلا نپذیره، اصلا کلا تو مسیر نیست، اصلا شیطان باش کاری نداره، حتی چه بسه شیطان بره دعوتش کنه به یه سری کارهای خوب که باعث فریب دیگران بشه، چون تکنیک‌های شیطان خیلی پیچیده است. اینه که حقیقت حج توجه به ولایت معصومه. آیه 38: ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. پروردگارا تو میدانی آنچرا ما پنهان و یا آشکار میکنی، و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، و چیزی در زمین و آسمان بر خداوند پوشیده و پنهان نیست. وقتی انسان این اعتقاد رو داشته باشه خیلی در پیشگاه خداوند جمع میکنه. چرا انسان ها حیله گری میکنن؟ چرا انسان ها بر علیه دیگران نقشه میکشن؟ چون این باور رو ندارن، چون به خدایی که پنهان و آشکار انسان ها رو میدونه ایمان نداره، نقشه میکشه، حیله گری میکنه. فقط باورش آدم هایی هستن که جلو چششن. خب آدم هایی که جلو چشمن هم پنهان انسان ها رو که نمیدونن، با خیال راحت، اصلا با کمال آرامش حیله گری میکنه و نقشه میکشه. ولی اگر انسان به جای اینکه عقلش به چشش باشه، حقیقتا عقلش درست کار کنه، به خداوند نادیده ایمان بیاره، خداوند اینجوریه، پنهان و آشکار رو میدونه، مینویسه، یه روزی هم فیلم و گزارشش رو میذاره جلو چش همه. آیه 39: الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حمد و سپاس خدایی را که در پیری، در کبر سن، در زمانی که من مسن بودم، اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. ان ربی لسمیع الدعاء، که مسلما پروردگار من شنونده دعاست. اون آیه 124 سوره بقره که میفرماید تمام امتحان ها رو پشت سر گذاشت، ما او رو امام قرار دادیم، تو این آیه میفرماید حضرت اسماعیل رو که یکی از مفاد امتحانش بود دیگه، سر بریدن حضرت اسماعیل، کندن از فرزند، این آیه رو کنار اون آیه قرار بدیم، نشون میده چی؟ حضرت ابراهیم در سنین بسیار بالا به مقام امامت رسید. اینجا میفرماید علل کبر اسماعیل، در سن پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. ان ربی لسمیع الدعاء، مسلما پروردگار من شنونده و اجابت کننده دعاست. یعنی استجابت دعا از سنت های قطعی خداونده، هر دعایی که ما میکنیم 100% مستجابه. البته نحوه استجابتش ممکنه تفاوت داشته باشه، یه موقع خداوند طبق روایت امام سجاد علیه السلام عین اون چیزی رو که دعا کردیم میده به صلاحمونه، یه موقع صلاح نیست، یا یه چیزی بهتر از اون رو میده، یا ذخیره میکنه برای قیامتمون، یا مثلا با فاصله زمانی میده. یعنی بالاخره اجابت قطعیه، ولی به اون نحوی که به صلاح ماست. آیه 40: رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی. پروردگارا مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندانم نیست. برای نسلش دعا میکنه، انسان باهوش، انسان آینده نگر اینجوریه. ربنا و تقبل دعا، پروردگارا و دعای مرا بپذیر. آیه 41: ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارا من و پدر و مادرم. اینجا وقتی میفرماد والدی، یعنی حتما دیگه اون پدر و مادر صلبی، اون کسی که انسان ازش به دنیا اومده. والد یعنی پدر واقعی، اما اگه یه جایی در قرآن کلمه اب اومد، هم میتونه به پدر واقعی اطلاق بشه، هم مثلا به سرپرست، قیم، استاد، پدر همسر، امام جامعه، بزرگ جامعه، به همه اونها میتونه اطلاق بشه. ولی اینجا دیگه 100% در رابطه با پدر و مادر خودش حضرت ابراهیم داره دعا میکنه. و همه مؤمنان را در آن روز که حساب برپا میشود بیامرز، مورد مغفرت خودت قرار بده. چقدر دعا کرد حضرت ابراهیم، امنیت مکه، دور موندن نسلش از بت پرستی، توجه و قلوب و افکار مؤمنین به فرزندان و به معصومین آینده، بهره مند شدن ذریه‌اش از ثمرات، توفیق اقامه نماز، قبول شدن دعاها، آمرزش برای خودش و والدینش و همه مؤمنان، همه مؤمنان، نگاهش رو وسیع کرده. چقدر خوبه ما تو دعا علاوه بر اینکه برای خودمون، خانوادهمون، نزدیکانمون دعا میکنیم، برای همه مؤمنین رحمت الهی گسترده است، ما هم بزرگ شیم، تو ذهنمون رحمت الهی رو گسترده کنیم. حضرت ابراهیم چه بعد از اینکه برای خودش و خانوادهش، نزدیکانش که خیلی هم خوبه دعا میکنه، حالا این دعا رو بزرگ میکنه، همه مؤمنین، همه مؤمنات، همه انسانهای با ایمان. آیه 42: بعد از اینکه خداوند متعال این آیات رو فرمود در رابطه با حضرت ابراهیم و این دعاهای زیبا که انقدر کامل و جامع دیگه برای همه چی و همه کس دعا کرد، حالا خداوند متعال در رابطه با مسائل اعتقادی اینجور آیات رو ادامه میده: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، و گمان مبر که خداوند از آن چه ظالمان انجام میدهند غافل است. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، این است و جز این نیست که او آنها را برای روزی تأخیر انداخته است که چشم ها در آن از حرکت باز می ایستند، از ترس، وحشت. مثلا یه روز بسیار عجیب. بازم اشاره میکنه به چی؟ به اون سنت مهلت دهی. به خاطر اینکه خداوند متعال در این عالم بنا به اون حکمتی که داره سنت مهلت دهی داره، نه اینایی که اهل ظلم و ستمن امر برشون مشتبه بشه که بله از هفت دولت آزادن، نه بقیه مردم که به اینا نگاه میکنن. خداوند عذاب اینا رو عقب انداخته. چرا عقب انداخته؟ خب مشخصه این عالم عالمی است برای امتحان و آزمایش و یکی از لوازم لاینفک امتحان و آزمایش مهلت دهیه. اگر یک معلمی با علم به اینکه یه دانش آموزی آخر ترم مردوده زمان به اینا نده، خب اون زبونش دراز خواهد بود. برای همینم هم به اینا مهلت میده که اینا پروندهشون رو تکمیل کنن و اونا رو در یک روزی که چنان ترساور و وحشتزاست که چشم ها رو خیره میکنه کاملا به حسابشون رسیدگی میکنه. آیه 43: محتعین مقنعی رؤوسهم، اون روزی که این ستمگران از شدت وحشت گردنها را کشیده سرها را به آسمان بلند کرده، لا یرتد الیهم طرفهم، که حتی پلک چشمهایشان از حرکت باز میماند، پلک نمیزنند، و افئدتهم هوا، و دلهایشان فرو میریزد، سقوط میکنه. هوا یعنی فرو ریختن، سقوط کردن. مثلا به تعبیر ماها میگیم تو دلش خالی میشه، مثلا تمام وجودش خالی میکنه. آدم قوه خیالش رو اینجا به کار بندازه، به جای اینکه با این انیمیشن و بازیهای کامپیوتری و فیلم و سریال و اینا قوه خیالش رو پر کنه و از طهارت در بیاره، قوه خیالش رو ببره اینجا. گردنها کشیده، سرها به آسمان بلند شده، هلک نمیزنه، تو دلش بدجوری خالی میشه. آیه 44: و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، و مردم را از روزی که عذاب الهی به سراغشان میآید بترسان، هشدار بده. فیقول الذین ظلموا، پس آن روز ظالمان میگویند ظالما. اینجا بحث از کفر و شرک نیست، بحث از ظلمه. البته کفر و شرک هم بدترین ظلمه، مخاطب اونا هم هستن. متأ وقتی میگه الذین ظلموا، یهو میبینه اون مسلمون، اون شیعه ظالم، یه مسئول سیاسی، یه فعال اقتصادی که افتاده تو وادی ظلم، همینا در آن روز ظالمان گویند ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار مدت کوتاهی ما را مهلت ده. حالا خداوند این همه توی این عالم سنت مهلت دهی داشته، اینا به جای اینکه استفاده کنن فریب خوردن، بکردن از هفت دولت آزادن، رفتن اونور، تازه میفهمن این مهلت چقدر خوب بود، استفاده نکردن. اونجا از خدا میخوان مدت کوتاهی ما را مهلت ده، نجب دعوتک، تا دعوت تو را بپذیریم، و نتبع الرسل، و از پیامبران پیروی کنیم. بعد تو پاسخشون چی میاد؟ اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، پاسخ میشنوند که آیا مگر قبلا سوگند یاد نکرده بودید که زوال و فنایی برای شما نیست؟ فکر میکردید این فضا نمیاد براتون؟ مخاطب کفار، مشرکان، ظالمان، هر کس در هر جایی توی جایگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قرار گرفته ظلم کنه. چرا ظلم میکنه؟ چون باور نداره خدا و قیامت و دیگه. میگه مگه شما نبودید باور نداشتید؟ فکر میکردید تو دنیا تا ابد خواهید مون؟ یه دو روزه دنیا شما رو بدجوری فریب داده بود. حالا بچشید. آیه 45: و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و در خانه های کسانی که به خیشتن ستم کردن ساکن شدید. یعنی قبلیای شما که به خودشون ظلم کردن، تو مسیر باطلی افتادن، مورد عذاب الهی واقع شدن، خونه هاشون به شما ارث رسید، شما تو خونه های اونا نشستید، شما هم کار اونا رو کردید به جای اینکه عبرت بگیرید از اونا. و تبین لکم کیف فعلنا بهم، و برای شما آشکار شد که چگونه ما با آنان رفتار کردیم. ما که به شما گفتیم با اونا چیکار کردیم، شما تو خونه های اونا هم نشسته بودید، خونه های اونا به شما ارث رسیده بود. و ضربنا لکم الامثال، و برای شما مثل ها زدیم، اینقدر مثال گفتیم از گذشتگان، از آینده، مثال های طبیعی، مثال های تاریخی، همه مدله برای شما مثال زدیم، باز بیدار نشد. خیلی بیان گویاست، فقط کافیه آدم بره پشت تریبون این آیات رو با یه بیانی که مردم دنیا بفهمند دیگه، قابل درک باشه، اول سوره فرمود به زبان قوم، قابل فهم باشه برای فرهنگی جامعه‌ای، فقط کافی آدم این آیات رو روخونی کنه. اکثر انسان‌ها بیدار میشن، اکثر انسان‌ها تو فکر فرو میرن، تو مسیری میافتن که ممکنه آخر عاقبتش توبه و نجات باشه. آیه 46: وقد مکروا مکرهم، و آنها نهایت مکر خود را به کار زدند، و عند الله مکرهم، و همه مکرها نزد خدا آشکار است، دستشون پیش خدا باز بود، همه توطئه هاشون پیش خدا روشن بود، کار پیچیده‌ای در پیشگاه خداوند نمیتونستن بکنن. بله برای بندگان خدا میتونن یه نقش پیچیده‌ای رو ایفا کنن، ولی جلوی خدا چی؟ و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، و هر چند مکرشان چنان باشد که کوه ها را از جا برکند. یعنی هر چقدر مکرتون پیچیده باشه، برای انسان ها، برای کوه ها بتونه اونا رو از جا بکنه، انسان ها رو دوچار فریب کنه، ولی برای خدا دستتون بازه. منتها اون سیاسی مکاری که میفته تو دام ظلم، تو دام فساد سیاسی، باور نداره، اونو چجوری میشه بیدارش کرد؟ آیه 47: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله کند، پس گمان مبر که خداوند وعده ای را که به پیامبرانش داده تخلف تکلف کند. ان الله عزیز انتقام، چرا که خداوند قادر و انتقام گیرنده است. آیه 48، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، در آن روز این زمین به زمین دیگر و آسمان ها نیست، یعنی آسمان ها هم به آسمان های دیگری مبدل می شود. اصلا یه دنیای دیگه. در عصر ظهور انسان ها اصلا یه فضای دیگری رو تجربه می کنند. در عرصه قیامت اصلا یه دنیای دیگه، یه فضای دیگه. و برزول الله الواحد القهار، و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می گردند. اصلا همه می بینن که خداوند واحد و قهار که حاکم تمام عالمه. تو دنیا هم همین بوده، منتها اینا چون درگیر بازی ها و بازیچه های دنیا بودن، خیلی این مسئله براشون جلوه نداشت و همه هم در پیشگاه همچین خداوندی بارز میشن، یعنی ظاهر میشن، بروز پیدا میکنن. یه روایت هم هست در ذیل این آیه یوم تبدل الارض که در کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 325 یه روایتی از امام باقر علیه السلام است که یه نفر در رابطه با این آیه سوال کرد کدوم زمین مبدل به زمین دیگر میشه. امام باقر علیه السلام اشاره کرد به یکی از مواقف قیامت که زمین تبدیل میشه به یک طعامی که خلایق از اون میخورن تا خداوند متعال از حساب همه خلق فارغ بشه. خلاصه میخواد بگه اصلا فضا متفاوت میشه، اصلا توی فضای دیگری با یک قواعد دیگری قرار میگیرید. آیه 49، و تر المجرمین یوم اذن مقرنین فی الاصفاد، و در آن روز مجرمان را با هم در قل و زنجیر میبینی که به هم بسته شدند. آیه 50، سرابیلهم من قطران و تخشا وجوههم النار، که لباسهایشان از قطران، یعنی ماده چسبنده بدبوی قابل اشتغال، یه چیزی شبیه همین قیری که ما الان داریم، لباسهایی از قیر دارن، چسبنده قابل اشتعال، گر میگیره، شعله میگیره و صورتهایشان را آتش میپوشاند. اینجوریه داستان. مخاطب کفار و مشرکین و ظالمان مکه که بدونید یه همچین آخر عاقبتی در انتظارتونه. آیه 51، حالا سوال براتون پیش نیاد که موقع خداوند نکنه داره شدت زیادی به خرج میده. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، که خداوند هر کس را هر آنچه انجام داده جزا دهد. یعنی تمام این عذاب ها و عقوبت ها باطن اعمال خودشونه. رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقیه، نه رابطه قرار دادی که اگه یکی بگه آقا این کارو بکنی این مجازاتو برات قائل میشم که میتونم نکنه. رابطه حقیقیه، یعنی هر آنچه که اینا انجام دادن دقیقاً باطنش همونا براشون نمود پیدا میکنه، اینا رو دچار عقوبت و عذاب میکنه، جزای کار خودشونه. ان الله سریع الحساب، که همانا به یقین خداوند سریع الحساب است، سریع به حساب رسیدگی میکنه. و آیه 52 دیگه آیه آخر، طبق روال همه سوره ها که دیگه یه جنبندی است در رابطه با مطالب اون سوره، هازا بلاغ للناس، این پیامی برای مردم است، این یه ابلاغی برای مردم. ولی ينذروا به، و برای اینکه به وسیله آن همه هشدار داده شوند. ولی یعلمو، و همه بدانند. انما هو اله واحد، که این است و جز این نیست که او خداوند یکتاست. ولی یذکر اولو الالباب، و قطعا صاحبان اندیشه متذکر میشوند و پند میگیرند، و اون کسانی که پند نمیگیرند یعنی کاملا بی عقل و بی خردند. اگر کسی یک جو عقل و خرد داشته باشه، با شنیدن این نشانه ها و با تصور کردن این عاقبت ها قطعا به هوش میاد و به اون حقی که بهش عرضه میشه ایمان میاره و در مقابلش گردن کشی و سرکشی نمیکنه. خیلی سوره عالی، کامل، مثل همه سور مکی که ما رو تو بحث‌های اعتقادی قوی میکنه و ساختمان فکری ما رو از پایه، از ریشه، از اون پی محکم میچینه میاره بالا، مطالب بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار داد. انشالله ما به نور این آیات سعی کنیم هم خودمون رو با این مبانی اعتقادی بسازیم و هم به قدری بر اینها مسلط باشیم که انشالله در عصر ظهور که این کتاب محور عمل امام زمانمون قرار میگیره، بتونیم برای بیدار کردن و توجیه کردن مردم تمام دنیا هم انشالله مفید و مؤثر باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.